دوستان قراره که امروز براتون بحث پالایش محتوا رو عرض بکنیم. بحث پالایش محتوا یا فیلترینگ با سه تا موضوع درگیره. یکی با موضوع آزادی بیان، یعنی اینکه ما فیلتر کنیم اطلاعات رو، به نظر میرسه که مخالف با اینی که آزادی بیان داشته باشه. آزادی بیان اجازه داره که آدم هرچی دلش میخواد بگه، هرچی دلش میخواد بشنوه. فیلتر یعنی که نه، هرچی دلت میخواد نمیشه بشنوه. یه عده اون بالا نشستن نمیذارن که شما هرچی دلت میخواد بشنوه یا هرچی دلت میخواد بگی. حالا اون عده ممکنه بیرونی باشن، ممکنه درونی باشن. حالا اینو بحث کن. به هر حال پالایش محتوا با موضوع آزادی بیان تعارض داره. همینطور یکی دیگه از مفاهیمی که نمیدونم با عجله مادم یادم از کتاب شما رو بیارم، آزادی بیان با مفهوم جریان آزاد اطلاعات هم تعارض داره. یعنی این که ما به راحتی بتوانیم به آزادانه بتوانیم اطلاعات رو جریان بدیم در اینترنت، یه اصلی ارتباطی که اخیراً با توسعه ابزارهای ارتباطاتی و قبل از این اینترنت و اینا با توجه به ابزارهای رسانه‌ای، یعنی رادیو و مجله و تلویزیون، در اصول بین‌المللی بیان می‌شده که افراد میتونن آزادانه اطلاعات رو جریان بدن. یه مفهوم دیگه‌ای که در حقوق بشر گفته شده حق ارتباطاته. یعنی هر کی با هر کسی دلش میخواد هر گونه ارتباطی برقرار کنه مجازه. یعنی انسان ها مجازن ارتباطات خودشون رو خودشون تعریف کنن، احتیاجی ذاتن دعوا برسر نداره. یعنی میگن حق ارتباطات. این سه تا حق از جمله حقوق بشر محسوب گردیده، رابطه معکوس با پالایش محتوا داره. یعنی پالایش محتوا محدودیت در آزادی بیان در جریان آزاد اطلاع در حق ارتباطات را موجب می‌شود. معمولا دولت‌ها به دلیل مسائلی که به امنیت ملی اجتماعی و فرهنگی آنها محسوب می‌شود خود را محق می‌دانند که پالایش محتوا اقدام کنند. حالا یک پالایش محتوایی هست که توسط دولت‌ها شکل می‌گیرد، یک پالایش محتوایی هست که توسط شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی یا خصوصاً نیمه دولتی یا دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد. اینا رو مثلا تفکیک کنیم. سه تا حوزه هست که معمولاً وقتی اطلاعات رو فیلتر میکنن یا سانسور میکنن یا پالایش میکنن بهش تمسک میشه. اول امنیت ملی، یعنی امنیت ملی کلیه کشورها رو مجاز میکنه از دید خودشون که اطلاعات رو فیلتر کنن. امنیت ملی یعنی چی؟ امنیت ملی عبارت هست از ارزشی که مخدوش سازی اون فضایی رو برای دشمنان خارجی مثل استبداد خارجی ایجاد کنه. یعنی امنیت ملی یعنی آن امنیت که مخدوش سازی آن کشور رو در مقابل دشمنان خارجی مثل استبداد خارجی به مخاطره میاندازه. اینو بهش میگن امنیت ملی. مثالش فرض کنید که حالا مثالای خارجیش هم میزنیم، مثال داخلیش رو بزنیم. یه منافق در زمان جنگ یه مقاله‌ای بنویسه و در آن موقعیت استقرار نیروهای خودی را توضیح بده در زمان جنگ با مناطق حساس با طول و عرض جغرافیایی. یا من یه تحقیقی کردم، این تحقیق میگه که در آبادان و اهواز و کردستان و جاهای دیگه این لشکرهای از خانم بزرگ شما چلگانه ما کجا هستن، دقیقا مناطقش کجاست، استقرارش کجاست، هر کی میخواد خدمتی بهشون بکنه خلاصه این ما آدرسشو دادیم. با این تحقیق مسلما با امنیت ملی کشور مخدوشه و دولت‌ها رو مجاز می‌کنه که از نشر این گونه اطلاعات جلوگیری کنن که هیچ ناشرش خائن به ملت و خائن به مملکت حساب کنه. اینو بهش میگن امنیت ملی. امنیت اجتماعی یعنی چی؟ امنیت اجتماعی صفحه 142 خط 3 امنیت اجتماعی یعنی چی؟
مثلا اخلاقی بیرون چیزی که مثلا سافر جمعه رو به هم میدن
امنیت اجتماعی یعنی حالا الان ببینید در انظار عمومی که رادیو تلویزیون ملاحظه بفهمن به چی میگن امنیت اجتماعی؟ امنیت اجتماعی یعنی یکی قطاره ببنده سر کوچه وایسته یا هرکی خود اینجا رد شد یه باجی ببنده، این امنیت اجتماعی محسوب شده. یعنی اینا که زورگیر هستن عرض کنم حضور شما که وای میستن دو نفری چی میشن بالاخره چاقو میزنن که یارو میگن آقا جیبه تر چی داری خالی کن، مسائل امنیت، مسائل کلاهبرداری، میره تو اینترنت یه عرض کنم حضور شما که فضای مجازی رو باز میکنه و بعدم شروع میکنه به خرید و فروش کالاهای دروغین یا یه فضاهایی ایجاد میکنه که سیدی‌های غیر مجاز رو تکثیر کنه بفروشه و پول دراره. از طریق اینترنت در حقیقت بسترهای امن تجارت، بسترهای امن ارتباطات رو مخدوش میکنه. مثلا حالا برای اینکه آقای حلوکی هم بسید ما یه مثال فناورانه بزنیم، یه دزدی عرض کنم حضور شما یه پایگاه اطلاع رسانی بزنه توش قشنگ شگردهای قفل شکستن مناظر رو یاد بده، قشنگ بگه آقا هر کی میخواد در قفلی رو بشکنه حتی نگه من دزدم، بگه من میخوام کمک شما کنم، اگه یه وقت پشت خونه موندی نتونستی بری خونه یا کلید تو ماشین موند نتونستی چیکونی، راهش اینه. خلاصه قشنگ تصمیم میکنی چیکار کنی، مثلا از اون شاکلی تو چجوری درست کنی و یا قفل رو چجوری یه درلی ورداری، خلاصه اون مرزی رو خلاصه یه درل بزنی قشنگ یه در باز میشه. یا حالا راه‌های مختلفی که بعضی دوستا بلدن که قفل رو خیلی سریع باز میکنه. یه دفعه کلید ما داخل یه ماشینی مونده بود، یه همسایه‌ای کلید رو پدرم داده بود من در باز کنم، این استعمال سال 1349 50، من کلم بیشتر 53 بود 4 من در دوازده بودم، واسه پدرم کلیدو داد به ما که ما بریم در ماشین واسه یه چیزی برداریم یه چیزی بیاریم، کلیدو گذاشتیم توی از شیطنت میکردیم کلیدو گذاشتیم توی ماشین، در ماشین هم خب به هوایی که باز نمونه قفل کرد، یهو نگاه کردیم دیدیم که در ماشین قفل شد کلیدو، بچه نیسته نگو که الان بریم به بابا بگیم خلاصه کتکه رو خوردیم، حالا بابا ما اصلا هیچ وقت ما رو کتکه از کنم حضور شما که ولی خب خیلی نگران شدیم، همچون بسر بودیم همسایه همون اومد، یه همسایه داشتیم هم خودش هم بچه هاش انواع و انواعی کارهای خلاف و بلد بودن، آدم خوبی بودن دوست بودیم باشیم، بابا اومد رد شد باباشون، حالا ما با بچه هاشون باشیم، بابا رد شد با چی شده ناراحت میکنم باره چیه دیجا مونده، گفت مشکلی نیست اون چطور چاقور از چی بشتر بود، خلاصه این حرف هم میدم این لچکی چجوری لاستیکش در آورده، این لچکیه پیکان یه لچکی داره جلوش، آره اونو باز کرد و در باز کرد، خلاصه دستش انداخت در باز کرد و کمتر از شاید دو دقیقه زد انقدر سریع این کار کرد من نفهمیدم دقیقا چی کار کرد، تو عالم بچگی گفتم حالا این خواهد چی کار کنه، بعدم گفت چی من یه بایی نمیستم چون به باباتون نگید من در باز کردم و باشید دست دردم، گفت فقط این لاستیکه رو جا بندازید، یه لاستیکی بود در آورده بود خلاصه از اون لحظه و حالا این کارا رو بیان یاد بدن به بچه ها و چی ها، خب بچه که بالاخره بچه بزرگتر یاد بگیره که در ماشین مردم باز بکنه با امنیت اجتماعی به مخاطره میفته، یه دزدی حالا بیاد این کارا رو بکنه بعد تو سایتش هم بگه آقا ما انهای دزدی، بعدم پر مراجعه میشه، بعدم میگه برای تبلیغاتش پول میگیرم، یه ارسان لوگو هم میذاره سمت چپش، خب این کارا امنیت اجتماعی جامعه رو خطر میده، یا یه سایتی که یاد میده به 100 هزار نفر جمعیتی که میرن بازی استقلال و پیروزی رو ببینن چه جوری سرایی بسازن، میدونید سرایی چیه؟ نه؟ آره از اینا که میندازن وسط زمین یه دودی میکنه یه صدایی میکنه میره بالا اونم میگن سرایی، حالا من که خیلی وارد نیستم ولی ظاهرا همین سرایی لوله چیزی توش میذارن مواد منفجره و اینا نمیذارن پرتابم که میشه قطعات آهن یه چیزی شبیه نارنجا که کوچولو میشه یه چیزی اینجوری میشه، آره ظاهرا یه همچین چیزی حالا نمیذارن با مثلا فلز یا جنس دیگه بالاخره بر اثر ضربه هم خلاص منفجر، اینا امنیت های اجتماعی رو به مخاطره خودش نه ها کاری به خودش نداریم که خودش کاری نداریم، کار به نشر اطلاعاتش داریم، میگیم اون اطلاعات اگه منتشر بشه انتشار اون اطلاعات باعث یادگیری نوعی امور اصلا بزرگی میشه که باعث نقض امنیت اجتماعی میشه، حالا اموری که امنیت اجتماعی رو مخاطره میندازه ببینید من یه چند مثال زدم، یکی دزدیه، یکی مواد مخدره، بحث زورگیریه، بحث تجاوز، بحث کلاهبرداریه، بحث گول زدن جوانان و نوجوانانه. حالا سایت هایی بزنی بگی که آقا هر کی پفک میخواد خلاصه بیاد اینجا این آدرس. بله اینو به هر حال خوبه. نه منظور از پفک چیز دیگه است، آقا تو اون عقب نشستی باید هوشمند باشی. اینا که خب همه چیز نباید براتون توضیح بدیم که ماشاءالله استادی تو خیلی کارا. و فرهنگی، فرهنگی یعنی چی؟ شوخی میکنم آقای فرهنگی یعنی امنیت فرهنگی یعنی چی؟ یعنی چی؟ فرهنگ مثلا چی میشه؟
مثلا که عادات عمومی مردمه یا
رفتارهای عمومی مردمه. فرهنگ رو من حالا اگه خواستید همون شورای عالی اطلاع رسانی مراجعه کنید، یه طرح من نوشتم پیشنویس طرح تصمیم اونجا هستش. من مؤلفات فرهنگ رو به عنوان اجزای طرح تصمیم اونجا بردم.
چیه تصمیم؟ چیه؟
طرح توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران. عرض کنم بزرگ شما که مهمترین مؤلفش شاید بشه بگی خط و زبانه، یعنی بدافزارهایی که خط و زبان یه مملکت رو تهدید میکنه، اینو میشه گفتی که امنیت فرهنگی رو به مخاطره میندازه. مثلا میدونید که ترکیه تا 60-70 سال پیش خطشون ترکیه تشکر بردی؟ آره خطشون با خط ما یکی بود، یعنی الفبای خطشون الفبای همین عربی و فارسی بوده. کتاباشون هم هست، یعنی ما در دوران طلبگی یه سری کتابایی میخوندیم که حواشی داره، چون حواشی به زبان ترکیه ولی خطش خط عربیه. اینا الان موجوده، یعنی چیز خیلی دوری هم بعیدی هم نیست. خودتون ترکیه تشریف برده باشید حواستون اینجا باشه، ترکیه تشریف برده باشید بس سردر قبرها، مزارع و مکانهای تاریخی که در زمان عثمانی که هم 100 سال هم نمیشه نوشته شده، مثل عبدالحمید و اینا، تماما به خط فارسی، یعنی شعرهایی که در متن مثلا عبدالحمید به خط فارسیه. یعنی قبل از آتاتورک خط اینا خط همین، حالا بگیم فارسی هم شاید درست نباشه، یعنی قرآنی و عربی و فارسی و اینا خط واحدی داشتن. آتاتورک اومد و اینو تغییر و تحول داد حالا به هر دلیل. حالا اگر یک کسی، حالا چه اتفاقی افتاده؟ الان نسل ترکیه که اومده یه جوانانی داره که کتاب‌های اشعار 100 سال پیشش رو نمیتونه بخونه، چون نگارش اون کتاب‌ها بر خط الفبای فارسی بوده، مثلا آشنا نیست، مثلا الفباشو بلد نیست، چون مدرسه رفته این چیزا رو نخونده، بلد نیست بخونه. و همین اتفاق تو هندوستان افتاده، یعنی چیزی حدود 200-250 سال پیش قبل از اینکه انگلیسا هندوستان رو تصرف کنن، هندی‌ها زبان فرهنگشون و زبان فرهیختگیشون زبان فارسی بود. زبان فارسی و شکر شکن شوند همه توتیان هند، وین قند فارسی که به بنگاله می رود. این شعر بی خودی نیست، این یه تاریخچه داره. توتیان هند میگه شکر شکن شوند، توتی خیلی قند دوست داره بخوره، چون قندم از ایران می رفته به هندوستان، بعد از هندوستان فلفل می اومده ایران، یعنی کاروانهای تجاری اینجوری بودن. این تشبیه میگه که این قنده که دارن میارن قندی سا توش ادبیات فارسیه، تشبیه کرده این کاروانهای قند رو که از ایران به هندوستان میرفته به قند فارسی. قند فارسی باشه یعنی الفبا، یعنی همین شعرهایی که حافظ و سعدی و حالا خودشون هم شعرهایی دارن. میگه این شکر شکن شبن همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله میرود. و من دیدم پدر بزرگانی که اشعار بزرگان ما رو در هندوستان و پاکستان میخونن. البته خیلی خوبم، ممکن معنیشو خیلی بلد نباشه، ولی این قوالی ها، قوالی میدونی چیه؟ قوالی این یه 3-4 تا هندی هم میشینن، بعد یکیشون دنبک داره، یکیشون یه چیزی داره، یکیشون مثل بازیگر مونه ولی میزنه، و در مدح بزرگان مثل حضرت امیر، مثل پیامبر اینا میخونن، با یه نوای خاصی هم میخونن. اینه میگن قوالی. این قوال ها همه اشعارشون فارسیه، نمیدونم دقت کرده باشی، لحن هندیه ولی اشعار همه اشعار فارسی هست، خیلی قشنگ و دلنشین خوش ما خوشم میاد. حالا خب اینا صدمات فرهنگی است که یه ملت ممکنه با تاریخ پیشینه تاریخی خط زبان خودش به فاصله بیفته. حالا الان تو هندوستان دیگه کسی فارسی رو بلد نیست بخونه، در حالی که پدر بزرگان هندی اکثرا فارسی بلد بودن، اونایشون که سواد داشتن و میتونستن اشعار فارسی رو بخونن به عنوان یک زبان فرهنگی، اما الان با اون زبان فرهنگی فاصله گرفتن و اکثرشون انگلیسی زبان شد. هم در هندوستان هم در پاکستان چنین اتفاقی افتاده. این خطر الان برای افغانستان احساس میشه، یعنی همین الان که در جریان هستیم فرهنگ افغانستان که بیش از 1000 سال پیشینه داره دچار این صدمه فرهنگی هست، حجمه فرهنگی. حالا زبان الان تو تاجیکی اتفاق افتاد که خطش شده سجلی، توی ترکیه اتفاق افتاد که خطش شده همین فونتیک لاتین. عرض کنم تو هندوستان حالا خط و زبان کلا تغییر کرد، فقط خط تغییر نکرد، هم خطشون تغییر کرد هم زبانشون تغییر کرد. خب اینا تهدیداتی است که ممکنه سلطه خارجی امنیت فرهنگی رو به مخاطره بندازه. حالا زبان یکیشه، دین یکیشه، اخلاق یکیشه، یعنی ممکنه بر اثر تهاجم فرهنگی اخلاق یک ملت تغییر بکنه، یعنی از اخلاقی که مثلا عفت و پاکدامنی بوده بعد ارتباطاتی شکل میگیره که این ارتباطات اصلا شکل و شمایل 100 سال پیش رو نداره. تغییر و تحولات اخلاق. عرض کنم حضور شما که بحث آموزش و پرورش هست، بحث علم هست، حالا مثالایی که من براتون نوشتم، بحث آداب و رسوم حسنه هست، مثلا به بزرگان احترام گذاشتن، نگهداری از پیران، نگهداری از پیران مرسوم بوده در سنت روزگار ما، اما الان یواش یواش داره چی؟ منسوخ میشه. یعنی همجوری که خانواده احساس میکرده باید بچهش خودش نگهداری کنه، ایشان بچه خودش رو به پرورشگاه نمیذاره، بگه آقا الان 6 سال شد حالا بده به من، همیشه خودش در میتره. پیران هم همینطور بودن، پیران رو هم جوانان عرض کنم زیر دست خودشون میگرفتن، اما الان به دلیل سبک زندگی غربی داره یه حالتایی میشه که نه خانم نه آقایشون فرصت ندارن، طبیعتاً اگه پدر هر کدومشون و مادر هر کدومشون مشکل بیاد اصلا وقت ندارن که آرامش به دست بیارن. این سبک آداب و رسوم داره، تعلیم و تعلم و مانند اون اینا میشه. حالا یه پایگاه اطلاع رسانی یاد را بیفته که خط و زبان فارسی رو مورد نقاش قرار بده، بگی آقا این چه خطیه، یه جمعش کنید، همین انگلیسی بنویسیم، انگلیسی بخونید، انگلیسی بنویسید، در مقابل که فارسی بخونید، فارسی بنویسید، همین شعاری رو ترویج کنه یا همین تفکری رو ترویج کنه، طبیعتاً امنیت فرهنگی به مخاطره میفته. معمولا دولت‌ها به دلایل مسائلی که به امنیت ملی، اجتماعی و فرهنگی آنها مربوط می‌شود، خود را محق می‌دانند که به پالایش محتوا اقدام کنند. گرچه پالایش محتوا غالباً امری خلاف حقوق بشر تلقی شده است، ولی این تلقی دقیق و صحیح نیست، چون در پالایش برخی از محتواها اجماع بین‌المللی وجود دارد. دو تا اجماع‌های بین‌المللی معارض زیاد اتفاق می‌افته. این یادتون باشه، یه دفعه دیگه هم بهتون گفتم. الان یه اجماع بین‌المللی هست که حق آزادی بیان، حق نشر آزاد اطلاعات، حق ارتباطات، این از حقوق اجماعی بین‌المللی. در کنار این یک سری اموری هم ممنوع شده، مثلا هرزه نگاری و هرزه عرض کنم که شما که نمایی کودکان اجماع بین‌المللی راجبش هست. یعنی هر کسی، من توی انگلیس که بودن کانال یکی برنامه رو داشت نشون میداد راجع به یه شخصی که تصاویر مستهجن از کودکان جمع‌آوری کرده بود، همین جمع‌آوری کرده بود، اشکالی هم نکرده بود، گرفتن خونه‌ش رو ریختن تو خونه‌ش، از اینا که خودشون بازداشتش میگیرن دستمند زدن بردنش فقط به خاطر اینکه عکس‌ها رو جمع‌آوری می‌کرد. یعنی خود این کار جرم محسوب میشه در کشورهای دیگه، ولذا به هیچ عنوان اجازه نمیدن. یعنی حتی شما تو کیوسکایی که برید، که کیوسکای از کنم حضور شما هر نگاری هست، ممکنه عکسای مستهجن بالغان رو ببینی، اما در رابطه با کودکان مطلقا چنین امری رو نمیبینی، و اگر کسی اون عکس رو بندازه، اون عکس گیرنده، عکس نشدهنده، اون عکس فروشنده، همه اینا مجرم محسوب بشن. اجماع بین المللی هم وجود داره. خب بنابراین میتوان ادعا کرد که در لزوم و درستی پالایش برخی از محتواها به دلیل اجماع بین‌المللی تردیدی نیست. یعنی ما ضمن این که همه میگن حق نشر آزاد اطلاعات داریم، در عین حال همه میگن که هیچکی نباید هرزه‌نگاری کودکان رو نشر بده. پس معلومه یه استثناءات اجمالی هم اجمالی هم وجود داره. از این نظر میتوان محتواها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول که اجماع بین المللی بر لزوم کنترلر پالایشان وجود دارد. اجماع بین المللی وجود داره، از جمله این که معنی اجماع روشن دیگه، یعنی همه پذیرفتن. از جمله این موارد میتوان به هزینه‌نگاری هزینه‌های کودکان یه مثال بود. مثال‌های دیگه هم پیدا میشه. مسائل مربوط به توجیه نسل‌کشی‌های تاریخی، یعنی یه نسل‌کشی‌های اتفاق افتاده، حالا یه چیزی بخواد بیاد این نسل‌کشی‌ها رو چیکار کنه؟ توجیه. مثلا سرب‌ها ریختن مسلمان‌ها رو کشتن، حالا یه عده‌ای سربی روی سایتی رو بندازن، تو اون سایت بگن بله عرض کنم مسئول سلطان محمد فاتح اون زمان 1400 نمیدونم 50 بوده کی بوده، وقتی که عمر این اروپا رو گرفت و دروازه های اتریش پیش آمد، اولین کسی که میدونید از کانال دان اولین که نه یعنی کسی که سلطانی که سلطان مسلمانی که اسلام رو وارد اروپا کرد سلطان محمد فاتح عثمانی بود، که با یه تدبیر خاصی داستان خیلی قشنگ داره، کاش فیلمی راجعش بساختن، خیلی قشنگه. این آقا اومد درواز از تنگه بسفور داردانه عبور کرد، لشکر خودشو به وسیله یه سری کشتی‌های وارد اون وره از کنم حضور شما روم کرد و تونست تا دروازه های اتریش پیش بره، که تو دیگه تو اتریش یه سردار اتریشی جلوش وایساد و دیگه نتونست اونو چی بده. بعدم دید فاصله خیلی زیاد شده، یه همون منطقه وایساد که بوسنی و هرزگوین که مسلمان شدن از باب فتوحات ایشون بوده. حالا سربا میگن که چی؟ بله ما سربرنیتسا همه رو ریختیم کشتیم، که الان بولهای دست جمعی مسلمان‌های بوسنیایی داره در میاد، یعنی در اومد و سربستان محکوم شد در دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان نسل‌کشی، به عنوان نسل‌کشی در تاریخ ثبت شد. اینا میگن که استناداتشون این بود که بله سلطان محمد فاتح وقتی اومد پدر بزرگای ما رو همجوری کشت و ما الان زیحت هستیم که حالا بچه‌های اونا رو همجوری بکشیم. خب اینا توجیه نسل‌کشیه، در هیچ جامعه بین‌المللی مقبول نیست. البته اجماع که میگیم نه نه هیچ کی قبول نداره، بالاخره 4 نفر هستن که این سایت رو بگیریم. یا تحریک یا سازماندهی افعال تروریستی، یعنی مثلا طالبان بیاد یک سایتی بزنه و یارگیری و عضوگیری کنه که آقا بسم الله بیاد عضو بشه شبکه اجتماعی طالبان هم را بندازیم سر بشن هیچ کسی که ببخشید دوستای خانم خود طالبان گفتن خانومی که میاد دانشگاه نباشه بیاد باید بزنید خانم و دانشگاهشون چه حالا یه سری ایده ها و افکار و اعتقادات خاصی رو به نام اسلام کار خود آمریکایی هم هست دارن اشراف میکنن برای اینکه چهره اسلام رو مخدوش کنن. حالا خدا رو شکر میکنیم که گفتش که دشمنان اسلام رو به جون همدیگه انداخته، یعنی خودشون درست کردن، بعد این سگره درست کرده بودن که پاچه ما رو بگیره، حالا پاچه خودشون رو گرفته. یعنی اتفاقی بود که در 11 سپتامبر بود. اتفاقی که در 11 سپتامبر افتاد این بود که هیچ سوره 10 سال سعودی‌ها و آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری کردن که یه چیزی درست کنن در گوشه مرزهای ما در افغانستان که پاچه ما رو بگیره و گرفتن. یعنی 2 بار لشکرهای طالبان تا مرز ایران بعد از جنگ آمدن جلو، من در جریان هستم، و حتی شلیک کردن که تحریک کنن که ما سپاه پاسداران رو بیاریم لب مرزها. تدبیری شد الحمدلله این اتفاق نیفتاد. در بله خب نمیشه که دست شما تده بله قرار از اینکه اونو درست کرده بودن اینم آثار و نشانه هاش که پاچه ما رو بگیره، اما یه دفعه دید که خب حالا این ایران نمیشه سر به سرش بذاره، یهو گریبان ما رو میگیره مثل صدام میگه آقا تا نرود ما دست سرش برم، یه دفعه سر یه جریاناتی زدن به تیپ پشتیبانشون گفت آقا تو چیه فلان رو بگیر و ببند و 11 سپتامبر اونا من فکر میکنم که اونا سر اینا بازی در آوردن، یعنی توی معادلات داخلی کشور امریکا به این جنبندی رسیده شد که افتادن برج‌های دوقلو یه مقصر جدی میخواد. اصل این که حالا چرا برج‌های دوقلو افتاده سر جای خودش، که فروش سلاح‌های عرض کنم حضور شما که در بسیاری از کشورها به علاوه ابزارهای امنیتی بین فرودگاهی، حالا اگه سفرها رفته باشید یه دفعه بعد از 11 سپتامبر یه ابزار و آلاتی تو فرودگاه‌ها نصب شد که اصلا مرسوب نبود، یعنی یک تجارت بسیار بزرگ جهانی که آقا هر جایی هواپیما میشینه بلند میشه باید این ده تا دستگاه باشه، دقت می‌کنید، و این ده تا مامورین امنیتی، یعنی فضای امنیتی ایجاد کردن برای فروش ابزارهای امنیتی. حالا این یه چیز کوچولوی خیلی 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 کوچولو شه، یعنی وقتی سناریو میچینن اینجوری که سناریو نمیچینن که برای 10 تا فروش خیلی پیچیده است، پیچیده‌تر از اینه که ما تو این کلاس تحلیلش کنیم، ولی حالا اجمالاً بخشی از تحلیلش اگه بخوام بگیم این اتفاقی بود. خب حالا یه همچین سایتایی اجازه بدن بدیم که حالا خدا کمک کرده نه ما اجازه میدیم نه امریکایی ها، یعنی جفتمون خلاص گریبان. خب دسته دوم شامل محتوایی است که برای کشورهای خاصی بله و مانند آن اشاره کرد که در قوانین کلمه در افتاده که در قوانین به اجماع بین المللی ممنوع اعلام گردیده است. البته توجه داشته باشید ما اینجا کلمه ممنوع به کار بردیم، از حوزه اخلاق خارج شدیم وارد مسائل حقوقی شدیم، ولی میشه ازش لوازم اخلاقی هم نتیجه گرفت. دسته دوم شامل محتواهایی است که برای کشورهای خاصی، ادیان خاصی، اقوام یا گروه‌های خاصی با توجه به ارزش‌های مورد احترام آنها حساسیت زاست. در حال حاضر با توجه به فرایند جهانی شدن ارزش‌های دینی و فرهنگ‌های محلی، منظور ملی با چالش رو به تزاید میل به سوی تک فرهنگی شدن با گرایش زبان و فرهنگ انگلیسی مواجهند. من راجع به یه جمله یه جلسه براتون نیم ساعت حرف زدم یادتون باشه، انگلیسایزینگ، من چیزی بوده نیم ساعت براتون صحبت کردم و تنوع و تکثر فرهنگ‌های جهانی با خطراتی روبرو شدند. در این حال فرهنگ‌های ملی محلی همچنان به این فرآیند حساسند، در برابر آن مقاومت بر هنجارها و ارزش‌های خود تأکید می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند با تولید اطلاعات با خط و زبان و بافت بومی، کانتکست رو من به بافت معنا می‌کنم، در کنار پالش محتوای مغایر با ارزش‌های بومی، فرآیند جهانی شدن را در فضای فرهنگی خود مدیریت کنند. از جمله این موارد دولت فرانسه و نیز آلمان از شرکت یاهو خواستند تا از دسترسی شهروندانشان به پایگاه‌های اطلاعاتی که محصولات و نشانهای حزب نازی را به فروش می‌رسانند منع کنند. همین الان مستقر هستید در کشور آلمان یه حزب، فکر کنم اسمش حزب سبز است اگه اشتباه نکنم، یه حزبی وجود داره که این حزب تفکرات آلمان نازی را ترویج می‌ده، یه مدل خاصی هم موهاشون رو میزنند و لباس های خاصی میپوشند، بدن خودشون رو چی میگه چون علامت گذاری میکنند، تتو میکنند. عرض کنم حضور شما که اینا بسیار هم تبلیغ میکنند، یعنی ما تبلیغاتشون رو اگه تشکر کشور آلمان توی دیوارهای شهرهای آلمان میتونید ملاحظه کنید که یه جور همون صلیب شکسته رو با یه حالا تغییراتی میکشند و ترویج میکنن. جوانان زیادی هم در آلمان، کم نیستن، جوانان زیادی ترویج این تفکر رو دارن که ما برگردیم همون هیتلر درست میگفت، باید بگیریم پدر دنیا رو در بیاریم و ما حزب برتر هستیم، ما نژاد برتر هستیم، ما با صاحب عالم و صاحب آدم های عالم باشیم. این تفکر الان هست در آلمان، خیلی هم جدیه، یعنی یه تفکر چیزی نیست، کاشی مثلا یه برنامه رسانه‌ای راجع به این درست می‌کردن چیز جذابی میشه. به هر حال هم فرانسوی ها هم آلمانی ها کلن کشورهای اروپایی که در معرض سرزمینی این افراد هستن بسیار حساسن نسبت به این افراد، محدودیت های پلیسی خاصی روی این افراد وجود داره. و حالا اینا از شرکت یاهو هستن، اگه کسی زد یاهو این حزب و حالا اسمش حالا هرچی هست، اسمش زد سفت هرچی هست، جستجو بکنن، شما اینو آدرس دهی نکن که اینا بتونن هم دیگر پیدا بکنن. خب این یه نوع در واقع جلوگیری از نشر آزاد اطلاعات هست به خاطر منافع ملی. از جمله این موارد دولت فرانسه و نیز آلمان از شرکت یاهو خواستند تا از دسترسی شهروندانشون به پایگاه‌های اطلاعاتی محصولات و نشان‌های حزب نازی را به فروش می‌رسانند. خود این که حالا مثلا نشان که یارو نمی‌تونن برن گردنشو بگیرن بگن این چی آویزون کردی، مثلا ما شیطان پرستی رو تو خیابون‌های ما یادم میاد تو تهران ممکن نمی‌تونیم بریم گریبان یارو بگیم آقا چی آویزون کرد، ولی می‌تونیم جلوگیری کنیم از فروشگاهی که داره اینا رو می‌فروشه، می‌تونیم جلوگیری کنیم از اون سایتی که داره این فروشگاه‌ها رو آدرس‌دهی می‌کنه، چون همین واسه ترویج میشه دیگه. یعنی یه نفر میاد توی جمع میگه این چیه، میگه آره ما معتقدیم آلمان فلان اینا. خب بنده خدا جوونم احساساتی، خب بعضن هم در اغلب کشورهای اسلامی داده های هرزنگاری مغایر با اصول و ارزش های اسلام است. در بیشتر کشورهای اسلامی سایت هایی که ترویج سکس میکنه فیلتر میشه به خاطر همون مسئله امنیت فرهنگیش و از انتشار آنها. نمیشه بگی که آقا نشر آزاد اطلاعات، ما داریم از مستثنیات نشر آزاد اطلاعات رو براتون برمی‌شون. داده‌های از انتشار آنها در وبگاه‌های داخلی جلوگیری می‌شود. در باب وبگاه‌های مربوط به قماربازی، درستش هست قماربازی، و محرمات دیگر شغلی، حالا یه شخص بدکاره‌ای دکون بزنه، حالا این دکونش هم تبلیغ کنه توی اینترنت و ماهواره، یه باید جلوشی گیره باید فصلش که میگن محرمه ماهواره این چیزاش میگن. اگر شما اخبار بی بی سی گوش بدید بتونید خودتون رو کنترل کنید، سابقه کنترل نفس داشته باشید، که حالا من یه مقدار راجع به این بحث جدی هست انسان خودش رو بتونه کنترل کنه، و راهها ابزارهای خود کنترلی خیلی هم برکت داره برای زندگی انسان. و محرمات دیگر شغلی نیز همینطور است. در برخی از کشورهای جهان سوم مثلا بعضی از فروشگاه هست که کالای سکس میفروشه، خب اینا نباید تبلیغ بشه در اینترنت. در برخی از کشورهای جهان سوم و نیز کشورهای در حال توسعه با توجه به اقتدار رسانه‌ای استکبار جهانی، روش‌های مختلف پالایش محتوا برای پیشگیری از محدود شدن امنیت ملی و اجتماعی آن کشورها صورت می‌گیرد. در مقابل دولت‌های غربی زینف، یعنی کسانی که اگه انگلیسی بشه خوب میشه، اونا چی میگن؟ همواره این کشورها را به فقدان نشر آزاد اطلاعات و عدم رعایت حق ارتباطات و نقض حقوق بشر متهم میکنن. یعنی میگن آقا یه نفر میخواد سایت بزنه یه سری عکسایی رو راجع به بزرگسالان نشون بده، تو چی کارش داری؟ از این راه میخواد پول دراره. حق آزادی بیان رو من کردی، حق آزادی شغلم من کردی. بله در زمان اسلام هم بوده، بیرقای سیاه میزدن، یعنی که اینجا بله مرکز فساده بوده، مرسوم بوده، اشخاص میزدن که در قبل از انقلاب هم بوده دیگه، محل در منطقه تهران. عرض کنم حضور شما اینا ممنوعه، در اسلام جایز نیست کسی بیرق برای این کارا بزنه، این بیرق ها باید افتاده بشه، آدرس ها هم باید محل بشه. خب یک بحث کامل از پالایش، حالا من اینجا 5 نکته رو براتون عرض کردم. یک بحث کامل از پالایش محتوا میتونه شامل این مباحث باشد. یک حکم ارزشی، البته فقط مسائل دلیل اسلامی نیست، مطالبات مردمی هم هست، یعنی در کشورهای اسلامی مطالبه مردمی چنین چیزی که این دکونا درش بسته بشه، فقط بحث چیزی نیست. یک بحث کامل از پالایش محتوا میتواند شامل این مباحث باشد. 5 مبحث رو گفتیم، اگه خوب روشن بشه اون وقت شما میتونید در باب پالایش محتوا ارزش داوری اخلاقی بکنید. یک، حکم ارزشی نشر آزاد اطلاعات، یعنی معلوم بشه که آیا نشر آزاد اطلاعات خوبه یا بده، کجاش خوبه کجاش بده، حکم ارزشی یعنی خوب و بد کرد. 2، تعریف پالایش محتوا، اصلا فیلترینگ یعنی چی، به چی میگن فیلتر، اینا باید معلوم بشه. مثلا الان تلویزیون اگه دقت کرده باشی، همین هفته گذشته فیلم دیدم، یه خانمی رکابی تنش بود، بعد زیر رکابی براش لباس سیاه تنش کرده بودن با این تکنیکای جدیدیه نرم افزاری خرید صدا و سیما که خانوما رو خلاصه سیاه پوش میکنه، یا نه رنگی پوش ها، یعنی مثلا حتی مثلا لباس سبزی هست نمیذاری یقه بازه، یه نیم یقه دیگه زیرش میاد. اینا هست، نمیدونم دقت کردید یا نه. بعدم گاهی اوقات وقت تصویرا و عوض بدل که میشه، حالا میگن اینجا رهاش میکنن، یعنی آدم میفهمه که این بین این دو تصویر تفاوتایی وجود داره. یعنی همون که آسین حلقه است یه دفعه صورتش آورده بود جلو که فقط شونه‌هاش بده، خب معلوم بود رو شونه‌هاش مشکی وجود نداره، فقط میکنه چیز روی یه لبه ای از شونه‌هاش رو پیدا نشون میده. خب پس آیا این، حالا سوال اینه، آیا این پالایش محتوا محسوب میشه، فیلتر اطلاعات محسوب میشه؟ اینو باید تعریفش رو دقیق بدیم. سه، تعیین مصادیق پالایش محتوا چرا میشه؟ تعیین مصادیق، گاهی اوقات معلومه فیلتر یعنی چی و چه چیزهایی رو باید فیلتر کرد. مثلا میگن آقا چیزهایی که هنجارهای اجتماعی میشکنه باید فیلتر کرد، چیزهایی که امنیت اجتماعی رو به خطر میندازه باید فیلتر. بعد میایم میریم سراغ مصادیق، میگیم یهو یکی میگه آقا این امنیت اجتماعی رو به خطر میندازه، یکی میگه آقا چه کجاش این امنیت اجتماعی رو به خطر میندازه. دو نفر آدم جمع شدن، حالا از خانم حضور شما یه کاری دارن میکنن، این دیگه حالا درسته که داره میگه مثلا چه جوری، فرض کنید که دزده داره میگه که من چه جوری رفتم خونه طرفو زدم، اینو داره شرح میده، بعد این خبر رو توی یکی از سایت‌ها میزنن، بعد یهو اینو فیلتر میکنن، یا آقا چرا فیلتر کردی، میگه این آموزش بد داره. راجع به مصادیق این امور خیلی اختلاف سلیقه وجود داره. که البته این دیگه ربطی به کلاس ما نداره، ولی اجمالا عرض میکنم که اینقدر اختلاف طریقه وجود داره که ما مجبور شدیم کشور خودمون کمیته تعیین مصادیق درست کنیم. یعنی یکی به اصطلاح شورای راهبری داریم که اصل فیلترینگ و معیارهاشو بیان میکنه، یه جای دیگه داریم که خب معیارا رو که گفتن، حالا بعد یه پلیسی اینا بگیره دستش ببینه این اتفاق در این مورد خاص افتاد یا نیفتاد، این میگن مصادیق. اینجا باز شبهاتی وجود داره، اشکالاتی وجود داره که باعث اختلاف سریع میشه. حکم مثلا فرض بکنید که حکم ارزشی پالایش محتوا، مثلا ما بیان بگیم چی؟ گاهی اوقات برنامه‌های نرم‌افزاری نوشته شده به شکست مواجه شده به دلیل اینکه خوب پالایش شماره 2 تامین نشده، یعنی ما نتونستیم تعریف درستی از محتوا به دست بدیم، تعریفی که دادیم اشتباه بود. مثلا گفتیم آقا هر چی که کلمه S E X توش هست اینو فیلتر کن، یه ذهنیت بسیطی. بعد اون یارو اومد زده دانشگاه SX، هر چی میگرده میگه دسترسی به این سایت محصول میباشد. حالا ما اولین فیلترینگ رو تو قم راه انداخته بودیم، نوشته بودیم که راهیان ظلمت را به نور، راهیان نور را به ظلمت راهی نیست، همچی تعبیر بود. به ظلمت خلاصه از طریق نور نمیشه بری به ظلمت، سایتمون هستش نور بود، راهیان نور را به ظلمت راهی نیست، همچی شعاری داده بودیم اون اول. بدون فیلتر
همون پیج فیلترینگی که میاره جدیدن توی جایده دیگه تبدیل سایت هایی سیزن
فیلتر شکن
نه همون توی که دسترسی نداریم مثلا یه پیتنامه در سایت خبری میکنم و من در فرهنگی سایتی چی چیزم
برحال. حکم ارزشی پالایش محتوا، در گام بعدی باید بگیم که فیلتر کردن اصلا چیز خوبیه یا چیز بدیه. آقای ظاهری فیلتر کردن چیز خوبیه یا چیز بدیه، اینو باید بگیم کجاهاش خوبه کجاهاش بده، اینو میگیم حکم ارزشش. در گام بعدی باید بگیم خب حالا نشر آزاد اطلاعات خوب، پالایش محتوا هم بعضی جا خوب بعضی جا بد، اگه این دوتا حکم تعارض کرد باید چی کار کنیم؟ یعنی مناطق تعارض رو هم باید حکمش رو معلوم کنیم، که راجع به تعارض هم باز من یه جلسه براتون صحبت کردم، گفتم اخلاقی بودن مهمترین محورش اینه که شما نقاط تعارض رو بتونید حل کنید. یک فیلسوف اخلاق کسی است که میتونه نقاط تعارض رو مشکلش حل کنه، وگرنه اینکه بگیم آقا راست بگو، بله راست بگو، راست بگو چیز خوبیه، بله امانتدار باش، چشم امانتدار هم هست، زندگی مردم رو نجات بده، میگیم چشم زندگی مردم رو نجات، نه همش خوبه، منتها بعد وقتی تعارضی پیش میاد باید آدم ببینه که اون وقت کدومش درسته. یعنی یه جایی میگه که خب یه خط داره بده به من، یه در اتاق ما رو میزنه میگه آقا کیسه طلای اون آقا پیش شماست، خب حالا بگیم نه دروغ میشه، بگیم آره با این خط داره که این داره که ما که نمیتونیم جلوشو بگیریم، بیاد تو صندوق ما رو باز کنیم پول برداره ببره، حالا دروغ بگیم خوبه یا یعنی اینکه نه راست بگیم خوبه، بیاد اینو امانتدار باشیم خوبه. اینه میشه موارد تعارض. آقا کی گفته نشر آزاد اطلاعات خوبه؟ گفته ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر. چی گفته؟ صفحه 144. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق در برگیرنده آزادی داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی در جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از هر از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها میشود. این کلیت ماده 19. وقتی کسی حق آزادی بیان داشته باشد به طور ضمنی این حق را هم دارد اطلاعاتی را که آن بیان در بر دارد آزادانه نشر دهد. خب این کلیت میشه. حالا یه اشکال که پیش میاد اینه که البته نکاتشو بگیم، من این عبارت رو یک دو سطر سریع میخونم، نکات جالبی توشه. لفظ نشر آزاد اطلاعات شامل اطلاعات دولتی و بخش خصوصی هر دو میشه. بسیاری معتقدند اطلاعات دولتی باید به طور آزاد در اختیار شهروندان قرار گیرد، یعنی اطلاعاتی که با بودجه دولت تولید میشه و هر کسی حق دسترسی آزاد به این اطلاعات رو داشته باشه. به نظر این دسته نشر آزاد اطلاعات دولتی موجب مشارکت حداکثری نظارت مردم در امر حکومت خواهد شد، تصمیمات دولتی را شفاف میکند، مانع سوء استفاده از قدرت دولتی میشود، کاستی های رسانه ها را در بیان نظرات جبران میکند، چون مردم این اجازه را پیدا میکنند که خود به نشر آزاد اطلاعات همت بمارند و از آن بهره ببرند. مخفی کردن اطلاعات دولتی از مردم بر آنها تأثیر منفی گذاشته، قدرت را از آنها دور می‌کنند، در حالی که خود آنها یکی از منشأ‌های این قدرت حکومتی هستند. بنابراین نشر اطلاعات دولتی علل اصول چیز خوبیه، چون باعث شفاف‌سازی میشه. اگه مثلا میخوان تصمیم بگیرن که واردات مثلا لامپ گازی مجاز بشه، این نباید فقط اول دو تا شرکت بفهمن، در روز بعد همه بفهمن، این از اول باید همه بفهمن. این نشر آزاد اطلاعات، پیشگیری از نشر این گونه اطلاعات باعث خب. در این حال بذارید من چون دو سه تا استثناء و توضیح داره بعد سوال شما جواب، شاید جواب شما همینجا باشه. در این حال باید دانست که اصولا مردم صاحبان اصلی قدرت و حکومت هستن، که آن را با تبعیت از فرمان عقل و وحی به حاکمان لایق جامعه خود می‌سپارند تا از طرف آنها به سرپرستی جامعه بپردازند. از این رو مجموعه اطلاعات تولید شده در دولت اصالتاً متعلق به مردم است. یعنی پول دولتی که خرج بشه که اطلاعاتی باشه تولید بشه اصلا مال مردمه. وقتی مال مردمه باید در اختیار مردم باشه. دولت‌ها باید در قبال سوالات و مطالبات مردم پاسخگو باشن. اصلا پاسخگویی یکی از وجوه اتوریتی دولت ها محسوب میشه. یعنی دولت وقتی اقتدار داره که پاسخگوی انتخاب کنندگانش باشه. و یکی از روش های لازم برای پاسخگویی و شفاف سازی نشر اطلاعات دولتی است. این واو و ویرگول جاش عوض بدل شد. یکی از روش های لازم برای پاسخگویی و شفاف سازی ویرگول نشر اطلاعات دولتی است. یعنی اگه شفاف سازی کنی پاسخگو باشی، باید اطلاعات دولتی رو تقریبا همه بذارید دیگه، نباشه که 4 تا مدیر بدونن، مردم بیچاره که حالا میخوان کسب و کار کنن ندونن، بعد این 4 تا مدیر خودشون برن یه شرکت بزنن چون اطلاعات دارن، یا خودشون برن از یه وجوه بانکی استفاده بکنن چون اطلاعات دارن، مردم بیچاره که این اطلاعات ندارن نمیفهمن که باید بره سوال کنه، بعد رئیس بانک هم بشینه اونجا بگه خب میومدی نیومدی، خب آقا نگفتی، خب تو اطلاعات ورزش 10 نفر گفتی آقا به کسی نگو، همینجا خودمون تصدیق کنیم خودمون امضا کنیم که نمیشه که. محرمانه نگه داشتن اطلاعات دولتی مجریان دولتی را از مردم دور می‌کند و موجب شکاف طبقاتی می‌شود. ضمن اینکه با نشر اطلاعات دولتی فساد اداری که درستش فساد هست، فساد اداری به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد و بسیار از موقعیت‌های خاص را به فرصت‌های برابر برای همگان تبدیل می‌کند. فرصت‌های برابر، این یکی از اصطلاحات جدید روزگار ماست. فرصت‌های برابر، دولت‌ها موظفند فرصت برابر برای همه ایجاد کنند. نباید تمییز و قائل بشن بین افراد. در این حال شهروندان به دانش تولیدی در مجموعه دولتی دسترسی خواهند داشت و از آن برای ارتقای کمی، کیفی، ابعاد اقتصادی، فرهنگی، زندگی خویش بهره خواهند بود. در نهایت گردش آزاد اطلاعات تولید شده در مراکز دانشگاهی پژوهشی بین محققان یک جامعه موجب توسعه علمی کشور خواهد شد. خب حالا دو تا نکته اینجا تذکر میدیم. این همه حرفا رو زدیم، یعنی گفتیم نشر آزاد اطلاعات دولتی با شکل میگیره، منتها دو تا تذکر میدیم اینجا. یک، اولی که برخی از اطلاعات دولتی اطلاعات ملی محسوب میشن، مثلا شماره خونه های ما، اون اطلاعات ملیه، آدرس خونه های ما، این اطلاعات ملیه. حالا اینو بزنن توی سایتی بگیم خب اطلاعات دولتی نشر آزاد اطلاعات، بزنن توی سایتی بگیم آقا آدرس هر کی میخواد اسمش بزنه آدرسش پیدا کنه، خب این امنیت اجتماعی رو به مخاطره میندازه. هر دوز و هیزی میتونه افراد مورد نظر خودش رو آدرساشو پیدا کنه، طوری که نشر آنها به صلاح شهروندان نیست. ملاکش همینه، نشر اون اطلاعات به صلاح شهروندان چی نیست. یعنی خود شهروندان عقل جمعیشون میگه آقا این اطلاعات نشر ندید، با اینکه مال ماست. یعنی اگه همه مردم رو جمع کنیم میگه آقا اطلاعات مال ماست باید بدیم، ولی ما میگیم نده. گرچه مزایایی برای همه، مثلا نشر اطلاعات مندرج در بانک اطلاعات سکونتی و هویتی و بانکی، گرچه مزایایی برای همگان دارد، ولی آسیب پذیری شهروندان رو افزایش خواهد داد. مثلا پولدارای بالای 10 میلیارد تو حساب بانکی رو لیست کن، این به درد کی میخوره؟ به درد زورگیرا و عرض کنم بزرگ شما اینا که بچه‌ها رو میدوزن میبرن بعد میگن پول بیارو. بسیار از شهروندان مهم نیستن این نوع اطلاعات آنها که حریم خصوصیشون هم مخدوش میسازد یا سلامت آنها رو به خطر میاندازد در اختیار همگان قرار گیرد. از این رو هر جا عقل جمعی شهروندان، تو این کلمه خط بزنید بکشید، خط بکشید، عقل جمعی شهروندان، اینا دیگه حالا وجدانی هم هست که همه رو که نمیشه جمع کنی بگه آقا عقلت چی میگه، اینا دیگه وجدانی، اقتضای منع نشر اطلاعات رو داشته باشد، باید از نشر آن اطلاعات جلوگیری کرد. حاکمان برای این انتخاب میشن که این عقل جمعی رو بسنجن و طبق این عقل جمعی منافع زیر دستان خودشون رو رعایت کنن. هر جا عرض جمعی شهروندان اقتضای منع نشر آزاد اطلاعات رو داشته باشد، باید از نشر آن اطلاعات جلوگیری کرد. پس ما اولا گفتیم کلیتا نشر آزاد اطلاعات خوبه، دولتی باید همه رو نشر بده به خصوص، منتها داریم استثنا میکنیم، میگیم اینا استثنا میشه. گاهی نشر اطلاعات از سوی دولت موجب انتشار اسرار دولتی میشه، اونجا هم نباید بشه که قانون از انتشار آمد. گاهی ارزش های همچون حفظ امنیت ملی مانع نشر اطلاعات دولتی، یعنی برای اطلاعات دولتی ولی چه لزومی داره که من مختصات کارخانه اورانیوم، غنی‌سازی اورانیوم خودم رو که چند متر رفته زیر زمین و ابعادش چجوریه و اینا الان نشر بدم، ولی من رفتم دیدم میدونم کجا و چجوری از کجا رفت میری و چجوری ساخته شده و چه مقدار قوت بتونشه و از اون طول و عرضش کجاست، از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، اینا همه رو میدونم. ضرورت نداره که اینا نشر بده کنه، یکی بیاد نشر بده کنه بعد ما گریبانش بگیریم بگیم اینا چرا دادیم، آقا نشر آزاد تا حق همه آدم واسه هر چی دلش میخواد بگن، این نیست. دوم این که تفاوتی جدی بین کشور دارن دیگه چی میشن مفصل یه دقیقه دیگه صبر کنید. دوم این که تفاوتی جدی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود داره. خب گوش کنید، این نکته خیلی مهمه، اینا شما بعدا مدیر میشید تو جامعه اینا رو گوش کنید خوبه، اینو من جایی ندیدم این نکته رو گفته باشم. یه فرقی بین ما که در حال توسعه هستیم و دولت‌های غربی، خوب گوش کنید، و دولت‌های غربی که در حال توسعه نیستن چون توسعه هاشون رو کردن وجود داره. اونا چون توسعه پیدا کردن اقتصادشون توسط دولت گردش پیدا نمی‌کنه، اقتصادشون توسط بخش خصوصی گردش پیدا می‌کنه. دولت رگولاتوره اقتصاده، خودش داخل اقتصاد چی؟ نمیشه. این دولت‌های پیشرفته غربی این گونه هستن، تعریفشون اینه، اصلا اگه وارد بشن از حوزه اختیارات خودشون خارج شدن و اتحادیه‌های صنفی اجازه نمیدن دولت وارد این نوع امور بشه، دولت هم خودشو نمیدونه. مثلا در امریکا کارخانه‌های اسلحه سازی وسیعی وجود داره ولی هیچ کدومش مال دولت نیست، همش مال بخش خصوصی و از دل این بخش‌های خصوصی حاکمیت شکل میگیره، اون حاکمیتی که دیگه صاحب صنایع نیست، خود دولت. البته همون افراد ذینفعن توی اون شرکت‌ها، لذا شرکت‌ها هستن که ساماندهی سیاست رو بر عهده دارن، ولی وقتی دولت میشه وظیفه دولت این نیستش که بگه خیلی خوب این کارخونه رو ببندید، اینو توسعه بدید، اینو باید تو بخش خصوصی با قواعد بخش خصوصی. دولت رگولاتور اقتصاد و فرهنگ. اما در کشورهای در حال توسعه دولت علاوه بر اینکه مسئولیت رگولاتوری رو بر عهده داره در حوزه فرهنگ، امنیت و اقتصاد، علاوه بر این خودش متصدیگری هم میکنه به هزار یه دلیل. مثلا ما وقتی می‌خواستیم در کشور اون سد سازی رو توسعه بدیم، هنوز هم همینطوره، عملاً یک شرکت توانمندی که بتونه سد بسازه نداشت، لذا قرارگاه خاتم الانبیا سد می‌سازه، ارسلان لشکر 21 چی سد می‌سازه، یعنی اینا که توانمندی‌های فنی مهندسی قوی در زمان جنگ داشتن. بعد جنگ ما دیدیم خب اینا چیکار کنیم، اخوی ما میگه من رفتم سیستان و بلوچستان دیدم چه تجهیزاتی اینجوری خوابیده توی فقط سیستان و بلوچستان، از همین ابزارالات فنی مهندسی همش مال سپاه، اینقدر زیاد بود که نمیدونستن اینا رو چجوری پیدا کنن، از چیزای اقلام ریز مخابراتی تا امور درشت، میگفت یه سوله هایی بود ما رفتیم توش اصلا کیس شدیم. عقبی اینجا لیسانسش گرفته همینجا تو دانشگاه شد، ایشون میگه البته اسمم بود منتقل شد اینجا فوق لیسانسش اینجا، ایشون میگفتش که ما رفتیم اونجا دوره سربازیش این بود، رفتیم اونجا یه برنامه کامپیوتری نوشتیم که اینا بتونن راحت با کدگذاری اقلام مورد نیازشون رو پیدا بکنن. خب حالا یه همچین توانش مهندسی در اختیار مملکته، خب بگیم چیکارش کنیم؟ بگیم که آقا واگذارش بکنی، حالا اون خوب بخش خصوصی که پول داشته باشه بیاد بخره، مردم بعد از جنگ واقعا سر و سامان دارن زندگی خودشون براشون مشکل بود، چرا به چرسی پول دارم که همه در رفته بودن زمان جنگ، کسی پول داری که خیلی اینجا نمونده و بعد از جنگ حالا خیلیشون برگشتن استقبال هم میکنیم از برگشتنشون. اما به هر حال خب این توان در اختیار مملکت قرار گرفت، باهاش کارون 5 ساخته شد. من نمیدونم تا حالا کارون 5 دیدید، این کارون 1 و 2 و 3 و 4 و 5، کارون 3 کارون 3 اشتباه کردم، 5 یکیشو حالا من یادم نیست، حالا یکیشو یه عکسی توی اون اتاق سابقم داشتم، خیلی چیزه مثلا با آدم یه حس اقتدار ملی میده وقتی به این سطح نگاه میکنه، اینقدر زیبا ساخته شد. خب حالا این توان در اختیار قرار گرفته، حالا یه اطلاعاتی تولید شده، این اطلاعات البته اطلاعات دولتی یا شبه دولتی به واسه با هم. اما ما این اطلاعات رو اگه قرار باشه نشر آزاد اطلاعات، حالا بگید خب حالا دقت کنید، اگر سرد کارمزی یه سری اطلاعاتی تولید کرده باشه که این اطلاعات به درد خیلی جاها بخوره و قابل فروش باشه، یعنی ما بتونیم مثلا بریم رو آمازون هم سرد بزنیم، بتونیم بریم تو مکزیک کاری بکنیم، بتونیم بریم تو کشورهای آفریقایی کاری بکنیم با این دانش، با این دانش پنجمه. خب حالا اگه بگیم آقا نشر آزاده، ببینید چه اتفاق افتاده. کشورهای در حال پیشرفته میگن آقا نشر آزاد اطلاعات دولتی لازم، ولی حالا میریم بهشون میگیم آقا این به اصطلاح فناوری نانویی که داری میشه بی‌زحمت اینو به ما بدی، یا آقا این که مال من نیست، آقا آلمان میگه این که مال من نیست، این مال شرکت بخسته، آقا شرکت دارویی معروف آلمان چی اسمش، اون مال اونه، میخوای بری برو پیشش بگی. ما میریم پیش اون میگه نه حال شما خوبه، خیلی خوب، صفحه اول درخت اولی $1,000,000 بده. میگیم آقا ما با دولت آلمان مذاکره کردیم، قرار شد ما اطلاعات مبادله کنیم. نه اون ماره اطلاعات دولتیه، تو چون سپاه دولتی اطلاعات اون صدر بده، چون دولتی مجاز به مبادله اطلاعات. اما من نه، این ماله اون شرکت به من رفت، نه برو از اون شرکته. یعنی الان اتفاقی داره میفته، مثلا قوانین بین المللی دولت ها رو محکوم میکنند و محدود میکنند، اینا یه همچین قانون رو میگذرونن، نتیجهش این میشه که بانک صادرات ما بسته میشه شعبه هاش. چرا؟ چون بانک صادرات دولتیه. حالا ما میخوایم همچین اعمالی بکنیم، تا میام میکنم میگه آقا این بانک HSBC اصلا ربطی به دولت انگلیس نداره، این یه بانک خصوصیه، مال چند نفر شرکت خصوصی. دوستمون توجیه میکرد میگه آقا اینا شرکت های خصوصی میکروسافت مال یه عده جن. یعنی نوع تعاملی که شکل میگیره متفاوته، بنابراین خیلی باید دقت کنی وقتی داریم با دنیای توسعه یافته تعامل میکنی. اینجوری نیست که همو بگم آقا هر چی برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، اون قانون اینجا جریان نداره، چون نوع ساخت حاکمیت ما فعلا متفاوته تا ان شاءالله 744 پیاده سازی بشه و شرکت های ما به تملک بخش خصوصی در بیاد. دقت کنید این که تفاوت، دقت کنید من یه بند دیگه بگم دیگه خدمت شما، این که تفاوتی جدی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد، در کشورهای غربی اکثر اطلاعات به وسیله بنگاه‌های بخش خصوصی تولید و نگهداری و رزامت‌سازی می‌شود و دولت نقش اندکی در تولید اطلاعات ملی و پژوهشی دارد، در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم اکثر اطلاعات سودمند، این ملی رو کاش می‌نوشتم سودمند، اکثر اطلاعات سودمند به وسیله دولت‌ها تأمین و تولید می‌شود. نشر آزاد اطلاعات دولتی چرخه اقتصادی را به نفع کشورهای توسعه یافته خواهد چرخانید. جایی که در کشورهای غربی تولید کننده عمده اطلاعات بخش خصوصی است و از کشورهای دیگر برای ذره ذره این اطلاعات درخواست وجه می‌کنند، پولش می‌گیرند، در کشورهای در حال توسعه تولید کننده عمده اطلاعات بخش دولتی است که به اختزای این است باید به طور آزاد نشر بده کنند. این درست نیست. این چرخش کفه به نفع اونها است. برای پیشگیری از این آفت باید تأکید کرد که نشر آزاد اطلاعات دولتی در کشور ما باید به سمتی سوق یابد که منافع شهروندان کشور خودمان را در بر داشته باشد. خیلی باید به منافع شهروندان، وقتی می‌خوایم وایپر رو امضا کنیم باید به منافع ملی خودمون توجه کنیم، نه به اینکه چند نفر دیگه این سند امضا کردن. ما با هم می‌خوام امضا کنیم باید ببینیم منافع ملیمون چی اقتضا می‌کنه. امری که در کپی رایت من یه دفعه بهتون تذکر دادم، الان منافع ملی ما نیستش که کپی رایت رو نسبت به عرض کنم حضور شما که تولیدات و منشورات خارجی رعایت بکنیم، مثل منافع ملی ما نیست، چون ما احتیاج به دانش داریم، باید وارد بشه، ورودش رو باید آزاد کنیم. حالا اگه یه جایی یه قانونی گریبان ما هر کی رو گیر بگیره، ما نباید منعی ایجاد کنیم در داخل، اما در این حال باید از منع، باید از تکثیر اطلاعات و نرم افزارهای داخلی پیشگیری کنیم، به خاطر اینکه اقتصاد ملی رو بهش ضربه می‌زنه. تا حالا برسیم به حد و قواره چین، یعنی چین هم که حالا اگه ما رو مثل چین مثلا بپذیرن WTO، حالا باز یه مزایایی پیدا میکنه و یه بحثایی دیگه، اما وقتی که اونا اینم نمیپذیرن، همون گونه که گفتیم نشر آزاد اطلاعات شامل اطلاعات بخش خصوصی هم میشه، در گام نخست همه انسان‌ها آزادن که مطالبی رو که میدانن به دیگران انتقال دهند. اطلاعات وقتی منسوب به انسان‌ها باشد تبدیل به دانش شده و انسان‌ها آزادن دانش خود را به دیگران انتقال دهند. این روال عقلایی منطقی در طول تاریخ بشر بوده که دانششان را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کردند، نشر می‌دادند. در اسلام نیز بر لزوم این فرایند تاکید شده و زکات علم را نشر آن دانستند. از کتاب از تعمیر به سند موثق نقل شد که خدا پیمانی با علما دارد که علم خود را نشر دهند. کسی که عالمه باید علم خودش را نشر دهند. در اینجا تذکر چند نکته از دیدگاه اخلاق اسلامی ضروری است. انسان‌ها نباید به نشر اطلاعاتی بپردازند که فایده‌ای برای آنها ندارد. یه خود من بحث اخلاقی بکنم. یه مصیبتی که گریبان ما رو توی اینترنت گرفته اینه که میزنیم گوگل 2 میلیون صفحه جستجو میشه. خب حالا کارم داریم که داریم تحقیق میکنیم، بعد میزنیم این صفحه ببینیم حالا یه اطلاعاتی اومد، حالا مربوط، حالا چه ارتباطش کنه مربوط، بعد یه نگاه میکنیم این گوشش یه چیزی داره فلیک میکنه، چی داره نگاه میکنیم یه عکس یه چیه بیدونیم آقا تو داشتی تحقیق میکردی خاطر میگه اونجا چی کار خودتو کنترل کن، وقت تو کنترل کن، وقت تو ارزش داره، هر چیزی که چشمک زد که تو نباید توجه تو رو جلب کنه. این احتیاج به تمرین داره، این احتیاج به تمرین داره. ممکنه یه دفعه موفق بشید، یه دفعه موفق نشید، ناامید نشید، ناامید نشید، وقتتون ارزش داره. تو این سن جوانی چیزی یاد گرفتید، یاد گرفتید، یاد نگرفتید در سن 45 سالگی به بعد یه هر چیزی دارید باید خرجش کنید، چه در کسب و کارتون، چه در دانشتون و دانشگاهتون و حالا هر کاری رشته ای. فقط من چی عرض می‌کنم، این فیلیپترها و این نمیدونم پلاگین ها و اینا نظر شما رو جلب نکنه. اگه رفتی سایت بازتاب دیدی خبرتو داری میخونی برای که دانش سیاسی به ارتقا بدی، چهار تا چیز دیگه تبلیغاتی زده تسکو و نمیدونم چی و فلان، بگو تسکو چیه بریزن. آقا دانش تو این دنیا خیلی زیاده، تو باید هدفمند دانش رو تحصیل کنی، به دنبال اون چیزی که هستی بگردی، اون چیزی که نیاز بهش داری بخونی، نه اون چیزی که برخلاف شؤونات انسانیه، نه اون چیزی که برخلاف صرف وقتته، حالا نه شؤونات انسانی، حالا وقتش تلف میشه. هر دو تاش متاسفانه گرفتارن جوانهای ما، هممون گرفتاریم، باید کنترل کنیم. این کنترل هم نسبیه، من به شما عرض بکنم اینطور نیست که مثلا من دارم میگم حالا من صد در نه، من خودم هم گاهی اوقات مبتلا میشم، ولی باید کنترل بشه. یعنی واقعا ببینیم که مثلا ما در طول من دانشگاه منچستر بودم، تونستم خدا رو شکر در عرض یک سال در دانشگاه منچستر بشمرم که چند تا از این کلیکایی که مثلا به دلیل میدید، چون انسان یه روحیه‌ای داره کنجکاوه، این کنجکاوی پدر آدمو در میاره، بعضی وقتا بعضی وقتا برکت داره موجب خلاقیت و نوآوری میشه، هر دو تاش هست، ولی گاهی اوقات پدر آدمو در میاره. حالا بریم تو ببینیم چه خبره. رفته بودیم آلمان با یکی از دوستان، گفتم چه چیز کردی؟ گفت یه چیزی نوشته بودم فروشگاه سکس رفتم توش ببینم چیه. گفت نه چیزی نبود آقا، هیچی. گفتم چرا رفتی که فهمیدی چیزی نیست؟ اگه میرفتی میفهمیدی چیزی هست چی؟ چه ضرورتی داره آدم نسبت به همه چیز اطلاع پیدا کنه؟ چه ضرورتی داره؟ به شدت نهی اخلاقی شده از این کنجکاوی های بی مورد که وقت انسان رو، یکی از بزرگترین افتخارات انسان‌های فرهیخته اینه که نظر خودشون رو اما لا یعنیه از اون چیزی که منظور نظرشون نیست برمیگردن. یعنی ما منظور نظر حالا تو کلاس بغلی تو دانشگاه داره چه اتفاق میفته؟ ما چه فکر کنیم؟ کار خودمون رو کنیم. دقت می‌کنید؟ من نوجوانی بودم سال دوم راهنمایی. البته خدا هم کمک می‌کنه واقعاً. دست آدم خیلی جوان آدم که شما به اون نوا گوش بدید ها باید با گوش بده کار نیست. ما نوجوانی بودیم کلاس دوم نظری، انقلاب شده بود، این منافقا اومده بودن تو مدارس و این بچه ها رو ما که دبیرستان خوارزمی میدون بارستان درس بخوندیم، خیلی اونجا سر میدون بارستان میدونید بهارستان اصلا مرکز تبلیغات سیاسی بود، از 100 سال پیش از انقلاب تا الان هر اتفاقی میخواسته بیفته تو بارستان افتاد، منصور تو بارستان تیبار میشه تیرش دادن. اصلا مرگ بر شاه و درود بر شاه و اینا که در اصلا مرداد ماه سال 42 اتفاق افتاد تو میدان بارستان. میدان بارستان یه ویژگی داشت، ما خب حالا از شانس دکون بابامون اون پایین بود، پدر ما رو میورد می و ما هم رفتیم همونجا، گفتم بهترین مدرسه چی، بابام به زحمت پول جمع کرد داد که ما بریم خوارزمی درس. حالا ما رفتیم اونجا، اتفاقا سرکرده های منافقین اونجا بوده که من دو تا از رفیقام، یکیش که بغل دست خودم میشه، یکیش هم همین کنارهای ما با هم رفیق بود بازی می‌کردن، یکشون رو اعدام کردن، یکشون رو گرفتن. یعنی اینجوری بود وضع ما، ارتباطات ما با این آدم. ما هم رفتیم بازی، اینا میگفتن آقا بیا بریم خونه چینی دارن خیلی باحاله، بود چه خبره؟ میگفت اصلاً یاد میدن بزنید بگیری، اصلا اون موقع هنوز سپاه هم اینجوری اصلا نداشت، اینا داشتن. یعنی اون موقعی که عرض کنم حضور شما که پادگان ها تخلیه شد، بیشترین سلاح اینا برداشتن، بعدم رفتن توی کردستان و اینا اون تجهیزاتی شد، بعد مصیبت های بعد شد توی گیلان و جنگل های گیلان، اینا مشکلاتی برای ما پیش اومد، بعد اینا یه چیزا رو یاد میدادن. خب آدم کنجکاو میشه، علاقه من میشه، بریم حالا یه چیزی یاد بگیریم، کاری بکنیم فلان اینا. خب حالا اونجا اون موقع خدا دست ما رو گرفت به فوتبال، خیلی علاقه من بود، برو بابا گل بزنم اینجا، یه پا دو پا بزنم اینجا، صفاش بیشتر بیشتر لذت میبردیم از این کار تا از اون کار. اینا میاد میگه بابا خولن اینا بزن اصلاً اصلا چه کار میاد یه فوتبالی بود. حالا قرار این که انسان باید خوددار باشه، واقعا اگه خوددار نباشه ممکنه خیلی از این بادها و نوسانات و اینا انسان‌ها رو ببره. حالا ببینید ما اینجا چی گفتیم. اول تذکر اخلاقی، انسان‌ها نباید به نشر اطلاعاتی بپردازن که فایده‌ای بر آنها ندارد. بسیار از اطلاعات و دانش‌های در حال تولید است و امروزه ابزار بسیاری برای نشر یافتند، ولی بسیاری از این اطلاعات در افزایش مادی و معنوی زندگی ما تأثیر ندارد، نه به کار دنیامون می‌خوره نه به کار آخرتمون، به درد هیچ کدومش نمی‌خوره. در روایتی آمده است که امیرالمومنین به مردی گذشت که سخن بیهوده میگفت، فرمود ای فلانی به راستی تو نامه‌ای به وسیله دو فرشته حافظ خود املا میکنی به سوی پروردگارت، سخن گوی بدان چه برایت فایده دارد و دم فرو برد از سخن بیفایده. نه در روایت زیادی توصیه شده که گفتن اعظم الناس قدرا من ترک ما لا یعنی، بزرگترین انسان ها کسانی هستن اون چیزایی که به دردشون نمیخوره، ما لا یعنی یه چیز به دردت نمیخوره، دنبالش نرو، پیش نگیر. نکته دوم، علم ملازم عمل است. اگر به اون چی که میدانید عمل نکنید، روز قیامت گریبانتون رو میگیره و میگن از بوی بد عالمانی که به علمشون عمل نمی کنند جهنمی ها به خدا شکایت میکنند. اینم یه روایت از کافی نفیده. سوم، مهمتر از همه این که برخی از اطلاعات موجب ضلالت و گمراهی است و نشر آنها نیز موجب گمراهی و سرگشتگی مردم میشه. باید از نشر این اطلاعات پرهیز کرد، که حالا کتب ضلال هست، که حالا اسناد تاریخیش به قرن دوم، سوم، چهارم و پنجم برمیگرده. البته اگر محققی در مسیر تحقیق خود از این اطلاعات استفاده کند تا آنها را نسخ کند و اهلیت این کار را داشته باشد نیست اشکالی نیست. یعنی کتب زلاف کتبی است که موجب انحراف فکری میشه. ممکنه جوانان، البته الان دیگه الحمدلله همه تحصیل کرده و خودشون میتونن خودشون رو مدیریت کنن، ولی حالا اون زمانایی که کمتر تحصیل کرده بود نقل میشد کتابی که موجب گمراهی هست و میدونی که عده زیادی رو گمراهی کرده، خب نخونید، چه ضرورتی داره؟ اومدن گفتن آقا یه شرکت های هرمی درست شده، بیا آقا تو کمک بده شیخ ما بشو که ما این شرکت های هرمی رو پا بگیره و یه کتابی هست بخونیم. آقا ما نه وقت داریم کتاب رو بخونیم، از این هرم مرمی خوشمون میاد، کار داریم اینقدر که به کارهای خودمون نمیاد. دقت بکنید حالا این اطلاعات رو بخونید ببینید چیه، چه ضرورتی داره؟ با به کارتون، به درستون بخونید، نمرتون رو بیارید، لیسانس و فوق لیسانستون رو بگیرید. البته اگر محققی در مسیر تحقیق خود از این اطلاعات استفاده کنه، اما اطلاع یابی صرف از محتوای این نوع کتاب‌ها برای غیر محققان هدف صحیح نیست. انسان باید همونطور که شهوات گوناگون خود را مهار می‌کند به شهوت دانایی نیز توجه داشته باشد. یعنی این اولین بار شاید این تعبیر رو، شهوت دانایی، انسان یه شهوتی داره که می‌خواد بدونه. آقا بدونی، آخه باید ببینی چی رو بدونی، به کارت به چه کارت میاد. همه چی رو که آدم نباید بدونه که، از سرخ‌سنبه همه چی می‌خواد سر دراری، این مسیر رو به ویران می‌کشه. برخی از افراد به دلیل زیاده روی در حس کنجکاوی و شهوت دانستن اموری که محرم است به بیراهه می روند. این حس شهوانی به ویژه وقتی در فضای بیکران اینترنت قدم می گذاریم وسوسه انگیز است. شایسته است انسان شهوت خویش را مهار کند، به بهانه اطلاع یابی از اموری که در دنیای کنونی ما در جریان است خود را به ورطه تصاویر و اطلاعات مستشن و گمراه کننده نکشاند. نه آقا من کاری ندارم، می خوام ببینم چه خبره. آقا چه لزومی داره بدونی چه خبره؟ بهترین را برای پیشگیری از این کنجکاوی مهلک ترویج روحیه قناعته. راش هم گفتیم آقا چجوری، مثلا نمیدونم تا حالا تمرین کردید یا نه، سر یه سفره خوش اشتهای تا حالا نشستید بعد بگید حالا من جلوی خودم رو بگیرم، تمرین کنید به خودتون بگید بله این مثلا بورانی خیلی خوشمزه است ولی من حالا جلوی خودم میگیرم ببینم میتونم خودم رو کنترل کنم، یه روزی که یه چیزی خیلی خوشم بیاد نخورم. گاهی اوقات این تمرین ها رو بکنید، اون وقت اینجاها به کارتون میاد. وقتی شما اون تمرین ها رو داشته باشید، نفس هم مثل جسمه، همطور که آمادگی جسمانی نداشته باشید نمیتونید یه ورزش سنگین بکنید ربات پاتون پاره میشه، روح هم همینطوره. اگه تمرین نداشته باشید با مشکل با مسابقه مواجه بشید با شیطان میخورید زمین. بعد آمادگیشو داشته باشید، آمادگی روح، آمادگیش به اینکه در زندگی روزمره تمرین کنید. انسان تمرین داشته باشه، دیدی ورزشکارا هی تمرین میکنن، روح انسان هم احتیاج به تمرین داره. همونش که بازو با تمرین قوی میشه، روح انسان هم با تمرینی که قوی میشه. دقت کردید؟ بهترین راه برای پیشگیری از این کنجکاوی مهلک ترویج روحیه قناعته. قناعت یعنی همون تو شهوت خوردن، همون شهوت خوردن رو کنترل کنید، ببینید میتونید جلو خودتون رو بگیرید. بعد تو دانستن هم میتونید بگیرید، چون خوردن راحت‌تره، دانستن خیلی سخت‌تره. تو چیزای آسون شروع کنید، اول که میاد دنبیل میزنه اول چیز سبک بلند میکنه، یه دفعه نمیره یه چیز سنگین برداره که با دستش فشار بیاد. قناعت به دانایی اموری که سودمند هستند و به کار واجب دینی حلال دنیایی میاد، دنبال نکردن پرهیز کردن از ارتباطات و اتصالهایی که لینکش هم نوشتیم که دیگه دقیق خوب بفهمید، لینک هایی که موجب صدمات. اصلا شما دنبال این نبودید، معمولا آدم دنبال این چیزا نیست، معمول انسان ها معمول دوستان دنبال این چیزا نیستن. همین لینک ها، این فیلتر ها، این اینا که گوشه کنار هیچ چی میکنه، اونه که انسان رو تحریک میکنه. اینو باید کنترل کنید، متمرکز روی این متنی که هدفمند رفتید دنبالش، به کناره ها نرید. موجب صدمات روحی، تنزل از مقام و شأن انسانی. راجع به شأن انسانی هم یه دفعه براتون صحبت کردم، یکی از بهترین راه های مقابله با هوا و هوس های مشاهده اطلاعات سخیف است. با مطلب تمام گشت و به آخر رسید کار، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. عرض میکنم خدمت شما که من خیلی خوشحال هستم که یکی از بهترین کلاس من از سال 1360 دارم تدریس میکنم، تدریس حالا در امور طلبگی، خیلی طلبگی دانشگاهی که در 15 سال طلبگی، در 15 سال هم عرض کنم حضور شما که دانشگاه یکی از بهترین کلاسایی که داشتم کلاس شما بود، به خاطر شادابیتون، نشاطتون. و اصلا فکر نمی‌کردم با یه جمعی اینجوری مواجه بشم، خیلی دشوار می‌دونستم که با شما بتونم هماهنگ بشم. خداشکر این اتفاق افتاد. اگر می‌خواید همچنان ارتباط من با شما برقرار بشه، دوستانی که مایل هستن یه قطعه از 3-4 از خودشون با زیرنویس اسمشون برام بفرستن. شما کارهای زیادی دارین با امثال شما ها، ممکنه که زمینه‌های کارم فراهم بشه از این جهت، همینطور من بتونم ان شاء الله یه ارزیابی از شما نسبت، چون اسماتون رو حفظ نشدم ولی به چهره میشناسمتون، یکی عکس برای من بفرستید. حتما از الزامات کلاس 3-4 عکس پرسنلی حتما بفرستید به دوستانم که نیستن بگید این کارو بکنن. از اینکه گاهی اوقات نتونستیم سوالات شما رو اونجوری که باید شاید جواب بدی عذرخواهی می‌کنیم، به دلیل اینکه به هر حال یه وظیفه‌ای در کلاس شما گذاشته شده بود که ما این درس رو تمام کنیم. گاهی اوقات سوالات شما سوالات به حقی بود ولی رفتی به درس ما نداشت. بعضی دوستان پیشنهاد کردن، از من درخواست کردن که ما یه جلسه داشته باشیم بیرون از این بحث ها اینا. حالا اگر پیدا شدن یه 7-8 نفری شدید، ما فکرامونو کردیم، اشکال نداره، ما در خدمت ما یک بار میرسیم. و همین سایتی هم که داریم به نظر من منطقه خوبی هست، همین گروهی که در گوگل داریم منطقه خوبی هست برای ثبت نام و اطلاع رسانی و اینا. از همین طریق ان شاء الله کارو خواهیم کرد. ما در خدمت شما اگه برسیم ان شاء الله مشکلات کاری ما تجهیز کنه، ما یه بار 7-8 نفر بشید، من در خدمت از سوالات دیگه ای خارج از بحثی که داشتیم اینا وقت پیش میاد، بالاخره ما در خدمت شما هستیم. امروز هم نشد که سوال جواب کنید، حالا من در خدمت دوستانی که عجله ندارن، کلاس ندارن هستم تا هر وقت که بشینید سوالاتتون جواب بدید. یه حضور غیاب هم بکنیم تا ببینیم کسی سوال بکنید، ببینیم آقا شما بفرمایید چی می‌خواستید بگید.
راستن واسه بهترین من هر طور بشتری که در مورده بعد شما موزیم کودک و من کاملا مخالفم.
بله
ولی ببینید یه چیزی هست، مثلا من میگم خب این کارو نکنیم، از کجا معلوم من درست بگم؟ یعنی من کاملا با فیلترینگ مخالفم، به طور مطلق هم مخالفم، یعنی فیلترینگ هر گونه اطلاعاتی رو من مخالفم. چون ناگهان اگه من یه عقیده ای دارم حرفمو میزنم، اگه حرف من درسته پس بیام حرفمو به کرسی بنشونم، افراد میان حرف منو میخونن، حرف اون آقا میخونن، خودشون دیگه قضاوت میکنن. اگه اون بهتر گفته باشه اون میبره، اگه من انقدر قدرت دارم و میدونم حرفم درسته پس من باز میام حرفم رو پرسی نمیدونم، پس چرا بیام اطلاعات رو فیلتر کنم؟
کاملا درسته. استدلال شما برای اینکه برای بند یک، بند یک چی بود؟ گفتی شیش بنده نشر آزاد اطلاعات فی نفسه امر خیریه. ای کاش من 10 دقیقه وقت داشتم این بحث براتون، بحث چیز واقعی موند آخر. بخاطر چهارشنبه اگه خواستید من میام میگم، اگه ایده 7-8 نفر باشید من چهارشنبه میام بحث چیزو میگم بهتون، بحث واقعی هم. ببینید این فرض شما کاملا متینه برای استدلال بند یک. یعنی چی؟ یعنی خیر بودن نشر آزاد اطلاعات. اونایی که دلیل میارن که نشر آزاد اطلاعات امر خیریه، استدلالش همین است که شما این منافاتی نداره که فیلترینگ هم در برخی موارد امر خیری بشه. مواردش هم براتون شمردیم دیگه. گفتم آقا خب من حرفم تمام شد آخه، من که سر کردم تا تو حرفت تمام شد. عرضم مثلا ببین این که گفتیم دوز بیاد راه دوزی یاد بده، خیلی کجاش خیره؟ به کجا اصلا استدلالتون اینو نمیگیره؟ او استدلالی که نشر آزاد اطلاع داره اینو نمیگیره.
حالا جواب اینم میدم که دوز بیاد دوزی رو یاد بده، راه امسازی اونا رو باعث میشه مثلا من بفهمم مثلا ماشینم این مشکل رو داره، بیام یه کاری کنم همچه
بلازده که بیکار نشسته دوباره میاد این امنی که تو درست کردیده هیچ
خوب بازم ما میریم این کار خوب
آقا ما چرا سرمایه های ملی بول بسر چرا سرمایه های ملی رو صرف این چیزا کنیم بریم یه سرد بسازیم خوب
چرا سرد بسازیم همین رو مهمتر همین
نه این که تو جلوی قفل شکستن رو بگیری مهمه، اما این که تو جلوی قفل یاد دادن شکستن رو بگیری که کجاش خیر و برکته، چه کجای استدلال تو این نمیگیره، استدلال کردی یادت نره ها، سه خط استدلال کردی، آخه این کجاش خیر و برکته یاد دادن دوستی رو میگه، من نمیفهمم واسه واقعش نمیفهمم،
من این یاد دادن بخوش همگان
خب
یا اکثر افراد ادمینو داشته باشن پس بدونن این کارو میشه
کرد. چه ضرورتی داره؟
باعث میشه که افراد بیان ماشینشون رو حرف کنن. مثلا
آقای پلاکین
صحبتیشون رو هر سمت درست اما بشه که همه در یک سطح باشن. اما همه در یک سطح نیستن. مثلا شما بچه کوچیکن یه چاق و دستش بگیره نمیگه که خب حالا عادی یاد میگیره. یه بار بزنه دستش خون میاره دست بعد یاد میگیره. چاقو رو ازش میگیرید چون میگه میگه میتونه تو چشش و بزرگی هم بشه همین داد سرتون میزنه مثلا که از اقوام رو کوچیک بود و اوتو اینقدر گیر اوتو داده آخر مادرش اوتو رو بشتره صاف پشته رو دستش این تا الان هم رو دستش مونده هر وقت میده به مادرش میگه خب چرا نذاری تو صورت من پرتم کنی اون رو ازم بگیری
ما به تأثیر آقای حرفتی نیک داره میگه
کسی
انسان داره کار داره بیاد اسمش اینجا بگه بده
تئوریش یه ایراد تئوریش یه جوری یاد میکنی که میگه دولت میتونه تصمیم بگیره اینا و خیلی اجازه میدی که بیشتر و بیشتر اگه کسی نمیخواد اون دوتا ایجاد چی کنه خب بره برنامه نداره مگه این هم چی میشه دیر خب بره یه نفر نه من پایه باز کنم من خانه تیرانی بی نفسی